بسم الله الرحمن الرحیم. مقام دوم که مرحوم محقق مطرح فرمودند، فی کیفیت ایقائهی. مقام اول در موجبات و فروعات مربوط به آن بود، در واقع حدود که در زنا موضوع رو تبیین کردن، از محققات یا مسبباتش رو ذکر کردن، راه ثبوتش را هم ذکر کردن که اقرار یا شهادت و به اصطلاح برخی فروعی که مربوط میشه. مقام دوم در کیفیت ایقاع این حدود هست. اولین مسئله اینه که یک قاعده تقریبا کلی هست که اذا اجتمع الجلد و رجم جلد اولا و کذا اذا اجتمعت حدود بدع به ما لا یفوت معه الاخر. این یک قاعده کلی است. اگر کسی محکوم شده است به حدود متعددی باید همش اجرا بشه. طبعاً مثالی که ایشون زدن، اول یک مثال زدن که اجتمع الجلد و رجم، یعنی یک کسی مثلا غیر محسن بوده، زنا کرده، خب زنا غیر محسنه، حکم اولیش جلده، بعد محسن شده، ازدواج کرده، زن گرفته، محسن شده، باز رفته زنا کرده، زنای محسن حکمش رجمه. خب این دو تا به اصطلاح جریمه مرتکب شده، دو تا مجازات داره، یکیش جلد یکیش رجمه. اینجا گفتن بوده اول جلد، اول باید جلد انجام بگیره، جلد اولا ثم یرجم. مثال رو اول ذکر کردن، بعد به شکل یک قاعده کلی از اجتمعت حدود، هر جا که یک کسی محکوم شد به چند حدی، مثلا شراب خورده، زنا هم کرده، فرض کنید قذف هم داشته یا چند تا چیزی دیگه هم داشته، که چند تا حد باید برش جاری بشه. قاعده کلی این است که به گونه ای باید عمل بشد که لا یفوت بوده اب ما لا یفوت معهول آخر، یعنی باید به یک کدوم شروع کرد که بقیه فوت نشه، یعنی همش اجرا بشه. مثلا در همین مثالی که شراب خورده، سرقت هم کرده، زنا هم کرده، خب شراب خورده حد شراب رو اول باید بخوره، تازیانه است، سرقت کرده دستش باید قطع بشه، حد سرقته، بعد هم زنا کرده، اگر زناش فرض کنید که محسن است رجم باید باشه، غیر محسن است جلد دومی هست. در حقیقت بالاخره یک قاعده کلی هست که از اجتمعت حدود فدع به ما لا یفوت. این عبارت میتونه مفاد این قاعده کلی باشه. من از دیگه بر نگردیم به قبلی ها. چیا؟ قبلا گفتیم بله، چیز مهم اون نداشتی، قبلا گفتیم که چرا در چند جا بود که قانون حدود نیست، یکش هم در ارض دشمن بود که حالا اینجا زمان ما در بله، چیز مهمی نبود. علتش هم البته اون خیلی قاعده فقهی هم نداشت و خیلی هم چیز نبود، یک اعتبار بود، لعلا یلحق، یعنی گفتن حالا مسئله این بود که اگر کسی زنا کرده یا هر رو کرده باید حد بخوره، این حد رو در عرض دشمن نباید، یعنی اگر حد اجرا کننده یا حد و محدود در مثلا کشور مخالف هست، در جای دشمن هست، نباید اجرا بشه. حالا تصویر این هم خود مشکله که مثلا فرض کنید کجا میخواد حد اجرا بشه، در عرض دشمن و چیه میخواد اجرا بکنه. مگر یه جایی تصور بکنیم که مثلا شیعه هست و در اقلیت هست و یک حکومت خلاف اسلامی هم اونجا وجود داره و چون آخه گفتن علتش این که اونجا اجرا نشه برای اینکه ممکنه بره ملحق بشه یا به اصطلاح آقایون ظاهرا این تبریم آقای فاضله بره پناهنده بشه، یعنی نتیجتا اونجا حد بخوره بلافاصله میره پناهنده میشه، لذا اونجا این کارو نکنید که نکنه بره پناهنده میشه. اون بحثی خیلی مهمه نبود و حالا عبارتشم همینه دیگه، چند جا در حرم نمیشه چیز کرد که عرض کردیم یا عرض نکردیم. در حرم نگفتیم، در حرم رو گفتیم، در یه چند جا که بله این هم دنبالشه، یکی از جایی که اقامه نمیشه در حرم هست، یکی هم در عرض عدو. فلسفهش هم اینه که احترام حرم رو باید حفظ کرد در عرض عدو هم، برای اینکه نکنه بره پناهنده بشه به دشمن. من تصور میکنم برزا اگه یادتون باشه اون روز گفتم میخوام مقام اول تموم شد دیگه از این بحث خارج بشیم، چون خیلی معطل شدیم توی جزئیات و بحثش. به هر حال الان یک بحث کیفیت اجرائه، حالا ثابت شد که این اجرا کرده، موضوع مشخصه، حکم مشخصه که رجم یا حد و یا رجم و حد و رجم جلد و رجم و سومیش هم تقریب، یعنی یه جایی هم داشتیم که اگر بیت بود جلد و رجم و تقریب یعنی تبعید، باید تبعیدش هم میکردن، یعنی یه جایی هم داشتیم که سه تا حکم در حقیقت برش مترتب بود. من املک بود، یعنی اون ذکری که من املک که گفتیم عقد کرده ولی دخول نکرده، اینجا اکثرا فقها میگفتن تبعید هم باید انجام بگیره. حالا به هر حال این قاعده کلی مورد بحثه که من این بحث رو ندیدم توی کلمات آقایون، ولی سوال هست و تقریبا دو تا نظرم هست. خب بنایت بکنید، قاعده مسلمه از قطعیات فقهی، روایات عدیده هم برش دلالت میکنه که حالا روایات چی میخونیم. فرض کنم که استدلال بر مسئله هم خیلی روشنه که روی قواعد سبب و مسبب، چون چه قبلا هم این بحث داشتیم، اگر سبب متعدد بود مسبب هم متعدد میشه دیگه. خب این آقا زنا کرده، زنای غیر محسنه، یا این خانم زنای غیر محسنه کرده، حکمش جلده، سبب محقق، مسبب هم مشخصه. بعد شده محسنه مجددا زنا کرده، حکمش رجمه، هم سبب جلد محقق شده هم سبب رجم محقق شده. یا روشنتر شراب خورده، خب باید حد بخوره، زنا هم کرده باید حد بخوره، شراب خوردن یک سبب برای حد، زنا هم یک سبب برای حد، سرقت هم کرده باز باید حد بخوره که قطعیت هست. نه این هم مثلا سه تا سبب هست، سه تا مسبب هست. قاعده که میگد یبدا به ما لا یفوت، یعنی باید همش انجام بگیره، در حقیقت اعتبار با قاعده است. سبب مسبب خب اینا از هم جدا نمیشه دیگه، طبیعی است که وقتی سرقت کرده باید دستش قطع بشه، وقتی قذف کرده یا شراب خورده باید حد بخوره، زنا هم کرده باید حد بخوره. زنا یک سببه، حد میشه مسببش، قذف یک سببه، حد میشه مسببش، و همینطور شراب و هاکذا. سوال اینه که آیا این اسباب عدیده که سبب مسببات عدیده میشه لولا روایات، سوال من اینجاست، لولا روایات، چون روایات عدیده اینجا داریم که میخونیم در باب 15 که همش همینه میگه، هم عمل ائمه این بوده و هم حکم به شکل کلی این هست که یبدا به ما لا یفوت. آیا اگر روایات نبود همین اعتبار کافی بود؟ به عبارت دیگر اگر ما روایت نداشتیم در این باب که باید ابتدا بشود به اونی که لا یفوت معقول آخر، اگر روایتی نداشتیم خود این قاعده که هر سببی مسبب خودش رو میطلبد کافی است که ما این قاعده رو کلی بدونیم یا نه؟ مرحوم آیت الله فاضل در شرح تحریر الوسیله امام یعنی کافی است و نیازی نیست و در حقیقت روایات رو یک نوع توضیح میدونن برای مسئله و میگن همون قاعده سبب مسبب حاکمه دیگه، سبب موجب تحقق مسببش هست، تعدد سبب موجب تعدد مسببه. از نظر من چون دیدم ایشون اینجور میفرمایند، من به ذهنم اومد که خب در همین آینده نزدیک، در همین گذشته نزدیک ما اینجا بحث کردیم، گفتیم فرق است بین اسباب تکوینی و اسباب اعتباری. در اسباب تکوینی بله سبب مسبب غیر قابل انفکاکه، علیت از محکمترین قواعدی است که در تکوین و در طبیعت نمیشه معلول علت از هم جدا بشن، هر علتی معلول خودش رو داره، یا به قول آقایون فلاسفه سمخیت بین علت و معلول هم باید رعایت بشه، نمیشه معلول غیر مسانخ با علت باشه، معلول نمیشه از علت جدا بشه. اینا در تکوین درسته، اما در اعتبار و در احکام شرعی به خصوص این قاعده تکوینی جاری نیست. مثال زدیم که یک کسی چندین سبب وضوع براش محققه، یک وضوع میگیره، من اون صاحب جواری مثال زدن دیگه، چندین سبب قصد براش محقق میشه، با یک قصد همه اسباب مسببات محقق میشه. یا مثلا برای تنجس، یه چیزی نجس شده، با چند نجسی نجس شده، در شستن چند بار نباید بشورن، یه دفعه که شستن پاک میشه، به خصوص اونجایی که با آب کر یا با آب جاری مثلا اون لباس رو تو آب کر شامل شد، پاک شده دیگه. حالا فرض کنید هم از بول نجس بوده، هم از خون نجس بوده، هم از نجاساتی نجس بوده، زواله این شده، یک بار که شستن پاک میشه. این مثال هایی بود که سار جواب میزنم. خب اگر اینجور هست، که اینجور هست حتما، اعتباریات غیر از تکوینیات هستن. در تکوینیات نمیشه مسبب را از سبب جدا کرد. خب شراب خورده، حدم باید بخوره، شراب سبب حده. خب شراب سبب حده یه امر تکوینیه یا یه امر جعلی شرعی اعتباریه؟ یعنی شارع گفته است که مثلا اگر کسی شراب خورد باید این مقدار حد بخوره، یا از سارق و از سارق فقط و اجاق ما جعل شرعیه، از دانیت و بدانیه فجر دو کل قاعده من هما معتا جلده، جعل شرعیه که لولا جعل شرعی چنین علیتی وجود نداشت. اگر شارع نفرموده بود از زانیت و وزانی فجر دو، ما نمیگفتیم که هرکی زنا کرد باید شراب بخوره. اگر شارع نفرموده بود مثلا از سارق و سارق فخت او، ما نمیگفتیم هرکی سرقت کرد با شرایطش باید مثلا دستاشو قطع کنن یا انگشتاشو قطع بکنن. پس و هاکذا امور اعتباری دائر مدار نظر معتبره، ولذا در اعتبار میشه کم بشه، میشه زیاد بشه، میشه تداخل بکنه، میشه علت معلول از هم جدا بشه. و بارها عرض کردیم این از مبانی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه همیشه در بحث اصولشون با دو بزرگوار نجف، مرحوم هاشم محمد حسین و به اصطلاح آقای نوینی، بیشتر همین بحثا دارن و تو تقریراتشون، تو تقریراتشون هم هست الان، ما درسشون هم میرفتیم، غالبا دعوا سر همین بود که این اون دو بزرگوار نجف چون با فلسفه خیلی آشنا بودن و با بحثای فلسفی خیلی آشنا بودن، تو مباحث اصولی هم در حقیقت همون قاعده تکوینی رو به کار می‌بردن و امام در برابر اونا می‌فرمودن که قاعده تکوینی در مسائل اعتباری جاری نیست و در حقیقت مطالبشون رو رد می‌کردن که الان تو تقریرات اصولشون هم هست. این حرف درستیه. بنابراین اگر ما روایات نداشته باشیم، بعد همجور بگیم که قاعده سببیات و مسببیت کافیه، سه تا جرم مرتکب شده، سه تا هم مجازات داره، حتما باید همش جمع بشه، نه در اعتباریات اینجور نیست. لعل چه اشکالی دارد که مثلا باید جلد بشه، باید تقریبا بشه، که حالا میرسیم اتفاقا در تقریب اشکال خیلی روشنتر وارده، و رجم هم باید بشه، رجم هم که اینو قتله. خب حالا شلاق چه خاصیت داره؟ این که میخوایم به قتلش برسونیم، در اعتبار میتونه که همون رجم باشه و جلد هم نباشه، ولی این روایات اومده گفته ما دنبال قرص نیستیم، ما قرض رو نمیدونم، علت دنباله، نه قرض.
اقامه حدود برای چیه؟
اقامه حدود من چه میدونم برای چیه؟ من چه خبر دارم؟ علیتش اگر شارع گفت که به این علت، بله، حکمت رو نمیشه دلیل گرفت، این مسلمات اصوله. در علم اصول حکم دار مدار علتش ال علت تو ام ما با تو خاصه است ال حکمه لا یو اثر شیء ما در اقامه حدود بحث داریم بله میگیم این آقا این جرم مرتکب شده است این حق هم داره قرض داره یا علت داره شارع قرض با هیچی نداره اتفاقا شارع با هیچ کس قرض نداره دشمن هیچ کس هم نیست یه حکمتی داره من نه من چه میدونم حکمتش چیه حالا اتفاقا میرسیم در همینجا بعضی ها گفتن که شاید حکمتش باشه که بیشتر عذاب بشه مگه میگه شارع با کسی دشمنی داره که بیشتر عذاب بشه من چه میدونم در احکام شرعیه جز علت من چه میدونم ولذا اگر حدش زدیم و تنبه پیدا نکرد رفت دوباره زنا کرد دوباره هم حدش میزنیم دوباره هم رفت زنا سه بار هم رفت زنا کرد سه بار هم حدش میزنیم طرف هم بدون نکرد چند روز بیشم همین اون مسئله رو داشتیم که اگر دفعه سه تا چند بار زنا کرد و حدش زدیم و حد اجرا شد و بازم رفت عمل کرد حکمش ختم میشه بنابراین علیت یه مسئله است این اصول مسلمه رو یعنی قطعیات فقه رو که ما نمیتونیم از پیش از جیبمون که نمیتونیمش بذاریم که اگر قرار بود فقه دوچار روشن فکری های این آن میشد لم یبق من الاسلام شیئون اگر بنا بود هر کسی با سلیقه خودش با نظر خودش به تناسب شرایط زمان و مکانی خود جا با جاش بکنن هیچی باقی نمیمون امام صادق سلام الله علیه به ابو حنیفه فرمودن که بول نجستره یا منی گفت معلومه که بوله گفتن پس چرا بول خوست نداره منی خوست داره خیلی بود بهش گفتن نماز مهمتره یا روزه گفت نماز مهمتره گفتن بچه را حائض باید نمازش قضا نماز کنه ولی روزه رو باید قضا بکنه موند یعنی یه مثال های برایش دادن که چند تا مثال البته اون داستانش مفصله چند تا مثال حضرت صادق سلام الله علیه برای ابو حنیفه زدن اتفاقا همراهی که از دوستانش آمده بود خدمت حضرت بعد از سوال کردن آقا که گفت مثلا ایشون یکی از فقها هستن صاحب نظرن چطورن فلانن گفتن از دست فرمودن که همین آقاست که معروف مقایسه قیاس میکنه قبلا میدونستن که گفت بله حضرت صد سوال ازش کردن این سوال ها کردن بالاخره همش دیدن بعد فرمودن اول من قاس از شیطان و دیگه هم قیاس نکن میگن تو اون جلسه ابو حنیفه خیلی چیز شد و از اون به بعد هم بالاخره مقداری از خفه های قیاسیش کم تر شد حالا اینا ائمه ما مکرر فرمودن فقه حالا ما به اصطلاح از قطعیات فقه ما هست فقه دار مدار جعل شرعی شارع هم او خودش معتبره هر جور او اعتبار کرده در سببیت در علیت در هر کاری من چه میدونم چرا گفته از صبح دو رکعت نماز بخوندن که صبح آماده تره که صبح از خواب بیدار شده سرحال تره که زور سر کار اومده میگه چهار رکعت نماز بخونی چطور نافله صبح میگه دو رکعته نافله داره میگه چهار رکعته مثلا چه میدونیم اینا که نمیخونه که اگر قرار بشه با سلیقه و با مثلا تناسبات و اینا بخوام درست بکنیم حالا به هر صورت ببینید من بحثم اینه اینی که ایشان فرمودن که مرحومات رو فاضل عکسشون اینجا هست من دو سه دفعه عرض کردم اتفاقا ایشون تو این بحث خیلی دقت کردن بحثشون خیلی دقیق تره بعضی آقایون دیگه بوده البته شرح تحریر دیگه عرض کنم که ایشون میگن که سببیت و مسببیت کافیه و روایات در حقیقت یک توضیح داده من میخوام همین عرض کنم که ملاک اصلی روایات و اگر روایات نبود با قاعده ما نمیتونستیم مطلب رو تمام بکنیم قاعده درسته ولی مستندش روایاته چرا؟ به خاطر اینکه در اعتبار میتونه چند تا سبب موجب یک مسبب بشه چون مثالهای حدث اصغر، حدث اکبر، طهارت اینا رو صاحب جواهر مثال زده و در جلسات قبلی ذکر کردیم خیلی خوب، حالا این یک قاعده که اذا اجتمع الحدود على شخص یبدع به یا یبدع به ما لا یفوت معه الاخر حالا دو تا هست، سه تا هست، پنج تا هست، هر چه هست حدود اگر جمع شد باید یه جونی عمل بشه که همش عمل بشه دلیل چیه؟ دلیل هفتش دو روایته، پنج شیش دو روایته خوشبختانه یکی دوتاش صحیح هست، یکیش موثقه است و روایات خیلی خوبیه حالا من برای این که قبلا که روایت بخونیم یه مورد رو عرض کنم که این مورد کلمات بقیه نیست، تو این عبارت مرحوم محقق هم نیست، البته قاعده کلی که بعد فرمودن شاملش میشه، تو مرحوم محقق فرمودن که از اجتمع الجلد و رجم جلد اولا تمام و کذا از اجتمع حدود بوده اب مالا یفوت با اول آخر. این قاعده کلی رو بعد ذکر کردن، این اولیه مصداق ذکر کردن بعد این قاعده کلی. خب حالا اگر یک کسی زنا کرد و کان بکرن به حیث که حکمش میشه جلد، یا کان شیخن و شیخه حکمش میشه جلد و رجم و تبعید، اگر ما بخوام همینا رو جمع بکنیم باید اول شلاقش بزنیم بعد تبعیدش کنیم، بعد یکی دو سال منتظر بمونه تا اینکه زمان تبعیدش تموم بشه و بعد رجم انجام بدیم. این با قاعده الحدود لا یؤخر ساعتا اصلا نمیخونه، چون قبلا گفتیم روایت داشت لا یؤخر ساعتا، رجم را نمیشه یه ساعت تاخیر انداخت. حالا دو ساعت تاخیر، دو سال تاخیر میاندازیم، مثلا ایشون محکوم شده به تبعید دو سال بره به اصطلاح در تبعید بگذرونه، این مورد رو این مثال رو خب اگر سکته کنه بمیره باید حد خدا جاری نشده بدتر شده، باید حد خدا برش جاری بشه. عرض کنم که این مثال رو که توی تحریر امام آمده ولی توی عبارت محقق نیست، مگر شمول قاعده در حقیقت کل شمول قاعده، ولذا امام هم فرمودن که یشکل، یعنی خیلی بعیده که ما بگیم که اگر کسی رجم و جلد را داره چنانچه عبارت خود محقق الان هست، یجلد ثم یرجم، اول شلاقش میزنیم بعدم رجم رو انجام میدیم که جمع بین حدود هست به روایات، ولی اگر که تبعید هم داشت چون به دلیل مثلا به گذری که قبلا خودشو گفتیم این باید جلد بشه و تبعید هم بشه و بعد از تبعید رد میشه اگه بخوام جمع بکنیم، بنابراین یکی دو سال باید ببینه، وقت اون کسی که جلد و رجم رو داره بلا فاصله رجمش بکنیم بعد از شلاق، اونی که جلد و رجم و تبعید داره باید مثلا دو سال دیرتر و رجم او مثلا با یک فاصله زمانی دو سال با قواعد نمیخونه، لذا امام گفتن یشکل. بعد عرض کنم که راه حل مسئله رو گفتن انصراف، یعنی روایات باب از این مورد منصرف باشه، بل بلا
جلد و تبعید جمع نمیشه.
چرا؟ اگر این آقا حالا لطف کنید اجازه بدید، این آقا زن گرفته عقد خونده ولی دو خون نکرده بعد زنا کرده، حکمش چیه؟
اونجا بله
اونجا اجازه بده، حکمش تبعیدم هست دیگه، بعدم رفت زنا کرد بعدش بعد به زنش دو خون کرد شد محسن، رفت دوباره زنا کرد، حکمش چیه؟ یه رجمه، پس هم تبعید و هم رجم و جلد هم قبلی داره. حالا یه آنچه آدم ها چیکار باید بکنیم؟ خب همین دیگه از اجتمع حدود مسئله اینه، قاعده کلی میگد از اجتمع حدود بوده اب مالا یفوت. این یه قاعده کلی است دیگه، ولذا اینجا امام اشکال کردن، امام فرمودن که در تبعید اشکال هست و چیزی هم نفرمودن، یعنی توی تحریر امام چیزی هم نفرمودن، البته خود تحریر که کتاب استدلالی نیست، کتاب فتواییه و چیزی نفرمودن، ولی اشاره فرمودن که یشکل، نمیشه در تبعید مثلا جمع بکنیم که هم جلد و هم تبعید و هم رجم، اینا با اجرای تبعید تأخیر حد اصلا میشه و خلاف اون قاعده کلی میشه. مرحوم آیت الله فاضل چون شرح تدوین به اصطلاح تحریر دارن اینجا میگن که بله امام هم قد گفتن یشکل و رد شدن، ولی راه حل فقط همینه که بگیم انصراف داره، یعنی ادله و روایات باب از چنین جایی انصراف داره، نمیشه قبول کرد که با اینکه محکوم به رجمه دو سال بره استراحت بکنه بعد رجم بشه، هر روز هم خدا که خلشون دو سال منتظره اینه که باید رجمش بکنن باید سکه بکنه دیگه. در هر حال حالا روایت باب رو لطف بکنید. روایت باب رو 3 تا روایت هست. اینا حکم رو قطعی میکنه و به نظر من دلیل فقط روایاته. که اگر این روایات نبود ما این قاعده رو نمیتونستیم حکم بکنیم. گرچه خب ایشون میگن قاعده سببیت مسببیت. از کنم سببیت مسببیت تکوینی نیست. یه اعتباری شرعیه. باب 15 از ابواب مقدمات و حدود هست، نه ابواب حد. در 15 از ابواب مقدمات و حدود محمد ابن علی ابن حسین به اسناد روایت اول عن علی ابن رعاب عن زراره عن علی جعفر علیه السلام صحیح هست. ایما رجل، امام باقر سلام الله علیه فرمودند، ایما رجل اجتمعت علیه حدود، حدود فیها القتل، چند تا خط برش هست که یکشم قتله، مثلا جنایب معارم داشته، یبدع بالحدود التي تیدون القتل، اگر چند تا حد بر یک کسی جمع شد که یکی از حدودش هم قتله، یبدع به اونی که کمتر از قتله، یعنی اول باید شلاق بخوره بعد باید قتلش انجام بگیره. خب این شامل رجم هم البته میشه چون رجم هم خودش قتله، ولی حالا قتل خود حضرت مثال دادن دیگه. عرض کنم که روایت دوم هم اینن همینه، منتها نه روایت دوم رو نمیگم، یعنی این روایت که من میگم محکم از در سند تون ورقا و شیخ به اسناد یعنی حسین ابن سعید که اشون هم از اجلای اصحاب ست و امام هستن. خیلی خوب، روایت دوم این هست و به اسناده عن الحسین ابن علی ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یؤخذ و علیه حدود عهدها القتل، نیروی انتظامی کسی رو گرفته و ثابت شده یا خودش هم اقرار کرده که شراب خورده و سرقت هم کرده و مثلا زنای محسن هم کرده فرضاً، یا یه آدم هم کشته، حالا اتفاقا اینجور آدم کشته اصلا قتل مرتکب شده، شراب مثلا شراب خورده و زنا هم کرده و آدم هم کشته، حالا هم دستگیرش کردن، اینا چیکار باید کرد؟ قال کان علی علیه السلام یقیم علیه الحد ثم یقتله، یعنی اول حد دون القتل رو حضرت امیر سلام الله علیه اینجور بود که عمل میکردن و ثم یقتلوا، بعد او رو به قتل میرسوندن اگر حکمش قتل بود، اگر حد قتل داشت. ولا تخالف علیان، یا ولا تخالف، ولی علیان داره در هر دو تا روایت اینو داره. این رو چجوری معنا باید کرد؟ ولا تخالف علیان یعنی حضرت فرموده باشن که امیرالمومنین این کارو میکردن، شما با حضرت مخالفت نکن. ولا تو خالف علیت، یعنی حکم همین باشد. این یکی. ولا تخالف یا تو خالف یعنی کسی با حضرت مخالفت نکرد، حضرت عمل کردن ایش که نگفت که این حکم مثلا چرا اینجوری عمل میکنی که هم جلده و هم قتل. مثلا این مثالی که عرض کردم، کسی شراب خورده، سرقت هم کرده، قتل هم کرده، خب هم تازیانه میخوره، هم دستش قطع میکنن، هم برای میکشنش، هر سه تا عمل میشه. حضرت این کار رو کردن و هیچ کس باشون مخالفت نکرده. این مناسب تره یا ولا تو خالف علیان یعنی شما حضرت این کار رو کردن، شما باشون مخالفت نکن. کدوم مفید تره برایش قاعده است؟ من به نظرم دومی مناسب تره که بگیم کسی با حضرت مخالفت نکرد و اگر جوری بود که این حکم مثلا خلاف ضوابط اسلامی بود باید به حضرت امیر سلام الله علیه اعتراض میکردم. شما که میخواید بکشیدش چرا دستش رو قطع میکنید؟ شما که میخواید بکشیدش چرا تازیانه بهش میزنید؟ ولی در این حال به حکم اعتراض زنای مثلا غیر محسنه تازیانش رو خورده، به حکم سرقت هم دستش رو قطع کرده، به حکم قتل هم قتلش انجام گرفته، حضرت هر سر انجام دادن، هیچ کم باشون مخالفت نکرد. ایشکی مخالفت نکرد مناسب تر است تا اینکه بگیم بلا تو خالفت داری، یعنی شما مخالفت نکنی که حکم همین است. ممکنه هم از اینجور معنا کنیم دیالا هر جوری بفرمایید. اگه روایت سوال
کنه
سوال جواب نیست. نه نه ببینید فر رجل یو خذ و علیه حدود احدها القتل. سوال اینا نداره درسته ولی طبیعتش میره به طرف سوال. خب. بله حالا به هر حال این دو احتمال هست بیان و حکم به تعبیر دوم مناسب تره و هر دوش هم مفید حکم هست دیگه یعنی در هر دوش اثبات میشه که حکم شرعی فقط همینه که اگر حدود جمع شد باید جوری باشه که همش عمل بشه در روایت سوم داره که از قرب الاسناد هست ان علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر اینجا دارد قال سألته عن رجل اخذ و علیه ثلاثت و حدود الخمر و الزنا و السرقه این آدم سه تا حد باید برش شراب خورده بوده زنا هم کرده سرقت هم کرده به ایها یبدع بهی من الحدود اینجا سوال جواب خیلی روشنه حضرت فرمودن قال به حد الخمر ثم السرقه ثم الزنا یعنی اول شلاق خمر خوردنش رو میخوره بعدم به خاطر سرقت دستش رو قطع میکنن بعدم به خاطر زنا حکم مثلا رد مری صادر میشه اگر قطع باشه و هاکذا عرض کنم که این روایت هست که این از ابوبکر نقش شده اینم بخونیم خیلی خوبه که حضرت در حقیقت حاشیه بله یا اون مربوط به این بحث نمیشه خیلی بله اون خیلی به این بحث مربوط نمیشه در هر حال پنج تا روایت در این باب 15 هم هست یا بیشتر 8 تا روایت هست هر 8 تاش یک مضمون بیشتر نداره مثلا آخریش باز از حضرت صادره که بعید هم نیست بعضی اینا مثلا اون دوتا روایتی که علی ابن رعاب هست درش بعید نیست یه خبر باشه و راوی دومیش مکرر شده راوی اولیش یکیه و بعید نیست که بعضی دیگرش هم باید مثلا خبر محمد بن مسلم مثلا یکی باشه هر دو از امام جعفر صادق علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام مثلا ابی جعفر اون هشتمیش هم اینه ایما رجل اجتمعت علیه حدود فی القتل فانه یبدع بالحدود التي دون القتل ثم یقتل خب این همین مضمونیست که اونجا هم بود یعنی اون سند با این سند هر دو یک مضمون رو داره به احتمال قوی هم یک روایت باشه خیلی خوب این یک قاعده کلی که عرض شود که اگر اجتمعت حدود یبدع بمالا یفود و در اون جایی که در این حدودی که جمع شده عرض شود که تبعید باشه امام گفتن فیه اشکال روایات هم اطلاق داره که باید همش یبدع بمالا یفود یعنی یه جوری باید عمل کرد که هیچکدومش فوت نشه حالا در تبعید بگیم که انصراف داشته باشه روایت ظاهرا همون نظر مرحوم آیت الله فاضل رو میشه قبول کرد که بگیم روایات از یک چنین موردی انصراف داره این مورد رو نمیگه اون جاهایی که مثل همین شلاق و قتل و قطع و این نوع چیزا که قابل جمعه اینا رو میگه ولی از تبعید که منشه تأخیر حده این روایات انصراف داشته باشه خیلی خوب این از این بحث خیلی بحث دیگه نداریم در این قاعده فقط همون بحث اولی بود که در حقیقت نظر ما با مرحوم فاضل اختلاف پیدا میکنه ایشون میگن قاعده کافیه و روایات در حقیقت شارحه من عرض میکنم دلیل روایات و قاعده کافی نیست که اگر روایات ما نداشتیم نمیتونستیم قاعده رو یک قاعده قطعی شرعی تلقی بکنیم
چیا؟
انصراف ادعا کنیم بالاخره سه تا ذکر شده بود که یجلق و عرض کنم که یغرب اصلا داشتیم تبیید میشه تبیید بالاخره خودش تبیید نشاید که بتونید تبیید یعنی چی تبیید خیلی سخت‌تر از شلاق گفت که کسی حاضر روش شلاقش بخوره تبیید نشه و تعبیر. خب بالاخره از زندگی طرف منقطع کردن برای مدت ها. حالا در هر حال یک فرق دیگه اینجا مطرحه دنبال همین عبارت، حل عبارت مرحوم محقق و حل یو توقع بر و جلده قیل نعم تاکیدن فزج و قیل لا لان القصد الاطلاق. اینجاست که ببینیم اون قصد تاثیر داره نداره. خب قرار شد که قاعده اینه که اگر کسی مثال خود ایشون که اول زدن اجتماع جلد و رجم، این آقا اول زنای غیر محسنه داشته بعدم زنای محسنه داشته، اول شلاق باید بخوره بعدم رجم باید بشه. خب ایشان فرمودن اول جلد بعد رجم. شلاق که بیزدی تا وقت که میخوام رجم رو انجام بدیم، بالاخره این شلاق روی بدنش اثر داشته دیگه، باید صبر بکنیم که این آثار از بین بره و بعد رجم رو انجام بدیم یا نه. خب اولا که در باب رجم قبلا ما داشتیم که اگر مریض بود مریضه بود اینا تأخیر نمیاندازیم و اجرا میکنیم. حالا این آقا فرض کنید شلاق خورده است و مثلا اگر اون ضارب همی خود شدیدتر زده، حالا ولو باید قصاص هم بشه، مثلا اثری روی بدنش گذاشته، میخوایم صبر کنیم تا این اثر خوب بشه، در رجم خب معنا نداره، مثل مریض و مریضه تقریبا بیبونه. ولی در این حال این حرف که آیا باید صبر کرد تا آثار شلاقش، آثار جلد از بدنش نفت رفت بشه و بعد رجم رو انجام بدیم یا نه، قیل نعم تأکیدن فزجر. بعضی گفتن بله باید صبر کنیم خوب بشه بعد به اصطلاح رجم رو انجام بدیم. قائل هم شیخ هستن در نهایه ظاهره ارز کنم که ذهب شیخان و بعضی دیگه به همین مسئله ای که باید صبر کنیم تا خوب بشه.
آیا همین فورا میتونیم حساب کنیم چون خلاف اعتقاد حساب میشه؟ این باشه که همین خون ده ماهاش خوناش خون باقی قاد گرد اومده یک جامعه مقصود بکنه بگه
باشه بگه بگه جامعه میگن اصلا چقدر بیره همه که شلاق بهش میزنن. ولی شاره گفته شاره گفته ولی یک حد از آباه ما تا آرتتون نن مؤمنین. شاره گفته لا تخوز به ما رفه. اینا رو هم ببینیم شاره اونا گفته، اینا رو هم گفته دلتون نسوزه ایده بیان ببینن تماشا کنن که دارن شلاق میزنن. این فلسفه های دیگه هم در کار هست. خلاصه با شفقت و رحمت و محبت نمیشه با شراب خور برخورد کرد، نمیشه با آدمی که اصلا شریره داره فساد درست میکنه، هر روز هم دنبال چه میدونم زنای مردم میفته، حالا ما بگیم که اگه ما اینجور بکنیم میگه چه مردم میره مثلا که شلاق بزنن. صبر کنیم که خوب بشه. بله ببینید عوض میخوام یه وقتی حالا من نمونه رو ذکر کنم به ارتکاز دوباره که رفتی سراغ غیر عدل شرعی ارتکاز به ایش درخی نفتی حتما روایاته، حتما روایاته. اگر روایت نباشه اصلا قاعده رو ما قبول نداریم. بنده میگم اگر روایت نبود اصلا قاعده درست نیست. چرا صبر کنیم؟ چرا اول جلد و بعد رد ما میخواییم طرفو به قتل برسونیم شلاقش بدنیم که چی مثلا؟ چه خاصیتی داره؟ دستشو قطع کنیم که چی میخواییم بکشیمش؟ فرقا میخواییم بکشیمش انگشتو چه قطع کنیم که چی؟ اگه این روایت نبود؟ خب آقای فاضل میفرماید سبب و مسبب، سببیت مسببیت باید هر توش عمل بشه فلان. من درست میکنم چون اعتبار شرعیست و تکوینی نیست هیچ لزوم جمع نداره و شارع میتونه اینا رو در هم بکنه. مثال زنی میگه تکرار نکنیم دوباره. ببینید ارتکاز و اینا در فقه به کار نمیاد. احکام شرعیه برابر اون چیزی که خدا در قرآن یا در پیغمبر خدا در سنت گفته و بالاخره جامعه اسلامی هم عمل کرد و داره عمل میکنن، مثلا اسمش هم بذارید اجماع یا عدم خلاف یا هر چیز دیگری که هست عمل میشه. با سلیقه ما بخونه یا نخونه، گذشته از اینکه شرایط زمان و مکان و شرایط مختلف روی سلیقه ها و ارتکاز و نظرات خیلی تفاوت میذاره. اصلا این اواخری که سو بده اون سراغ من و یه بحث مفصل آخرش خود من تون شدم، میگفت اصلا در نظام اجتماعی و زندگی اجتماعی تأثیر انسان ها از شرایط محیط همه حرفای کمونیست ها میزدن، ما اون موقع که جوان بودیم مطالعه کرفه کمونیست رو داشتم، حرف کمونیست تأثیر انسان از شرایط اجتماعی به گونه ایست که حتی گاهی قرائت رو هم ممکنه جا به جا بکنه، یعنی فطرت رو هم ممکنه جا بکنه، جا به جا بکنه. قرآنی که میگه فطرت الله تیفتر هم ناخره یا لا تبدیل لخلق الله، فطرت رو نمیشه جا به جا کرد، ولی شرایط محیط خیلی تفاوت میکنه. الان زن ها تو بازار میان شما ناراحت میشید، میگید نه مسلمونه بیار، ولی در خیلی جاهای در زمانهای سابق یه زن تو بازار بودم گفتن مخدره است، برای چی اومد است اینجا؟ بره تو خونه شون، باید بره تو صندوق خونه است، نه خونه که هیچی، باید بره تو صندوق خونه. ولی الان اگر یک کسی بگه بره تو صندوق خونه خیلی دعواتون میاد باش، میگید یعنی چه بره تو صندوق خونه؟ صندوق خونه که من عرض میکنم تو روایات هم داریم ها. بله چرا تو صندوق خونه؟ شرایط تفاوت میکنه، شرایط سیاسی اجتماعی رو نباید تو فقه دخالت داد. اجازه بدید من اینو تمام بکنم چون وقت گذشته است. ببینید اگر شلاقش زدیم حل یتوقع البر ثم یرجم، قاعده که میگوید یجلد ثم یرجم، قاعده میگوید لا یؤخر الحد ساعتا، قاعده و روایات میگوید که یبدا بما لا یفوت مع الاخر، یعنی همش باید جمع بشه. به حکم روایات ما باید جوری بکنیم که همش عمل بشه. خب حالا این آقا که به اصطلاح شلاق خورده و آثار روی بدنش هست، بخوایم صبر کنیم تا خوب بشه، مدتی که داریم صبر میکنیم خوب میشه، مخالف اون روایت نیست که گفت لا یؤخر ساعتاً، مخالف اون روایت دیگه الحد لا یؤخر ساعتاً، صریحا میگه نباید تأخیر بیفته و شامل این همین رجم هم میشه. بنابراین قطعا باید رجم رو انجام بدیم و معطل هم نمونیم، ولذا خلاف مشهور هم هست فقط دو نفر، یا بعضی دیگه رو بیشتر از دو نفر، چون میگه شیخان یکی دو نفر دیگه هم گفتن که یؤخر حتی یبرع، ولی مشهور فقها گفتن نه لا یؤخر. ولی اینکه یؤخر لا یؤخر اصلا دلیلش چیه؟ چرا یؤخر و چرا لا یؤخر؟ نه یؤخر دلیل داره نه لا یؤخر دلیل داره، ولی ما به دلیل الحد لا یؤخر و ساعتن میگیم باید رجم و حد دنبال هم انجام میگیرد، ولو اینکه اثر شلاق هم به بدنش هنوز هست. لا یتوقع حتی یبرع، نباید صبر کنیم تا بری بشه. اول انقلاب ما، من حالا اینو میخوام بگم که بحث خط میکنم، گاهی اینجور چیزا رو شاید، یعنی انقلاب پیروز شده بود، دادگاه انقلاب هم شروع شده بودی، کسانی هم محکوم به حد به رد به جرد شده بودن، آقای قاضی هم خیال میکرد که شلاق همین کابلای سیمیه، با کابل سیمی زده بود بند خدا رو. بند خدا آمده بود توی مجلس شورای اسلامی، ما هم تو کمیسیون قضایی بودیم، مسئول کمیسیون بدن شنشون داد، گفت که اینجوری باید شلاق بزنن به اشخاص. ما گفتیم نه غلط کرده، هرچی کرده بی خود کرده، اشتباه کرده بود. کسی جرأت نمیکرد اون موقع بگه غلط کرده. گفتم قاضی هر کی میخواد باشه غلط کرده، شلاق در اسلام معینه، هر نوع شلاقی نمیتونه باشه، کاب که شلاق انصافی نیستی. بعدم این آقا به دفعه حالا اول انقلاب بوده یا خود روی انقلاب بیشتر سیاه بوده کرده، باید این بند خدا رو هر جوری که میتونه بزن، و واقعا خیلی ناراحت کننده بود. اینجور چیزا البته یتوقع حتی یبرع، اما اگر که شلاقی که اسلام معین کرده، کجای شلاق رو بگیری، دستگیری شلاق از چر باید باشه، اونجور نیست که لاستیک و نمیدونم اینا رو با آقای نخوزات البته میدونن، حالا دیگه زمان گذشته است، همینا معین شده، یعنی حدود دقیق و معینی داره. بنابراین این حکم که یؤخر حتی یبرع اولا، بعضی گفتن بله بعضی گفتن نه خیر، ولی هیچ کدومش دلیل مسلمی نداره. ما به استناد عدد حدود لا یؤخر ساعتا میگیم نه لا یتوقع البر، ولی آثار به بدنش هست رد انجام میگیره. سلام الله علیه و آله.